درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و هشتم از ماه اکتبر. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستم، در باب مطالب مختلف صحبت میکنم. امروز هم چون من در سفرم هستم و در واقع گاهی مرور میکنم به برنامه‌های گذشته و مطالبی گفته شده است و اینها، و امروز فکر کردم که ما برگردیم مطلبی که دو بار اینجا مطرح کردیم خدمت شما و خواندیم از روی کتاب، یعنی داستان موسی و شبان از مثنوی معنوی، براتون بار دیگر هم بخوانیم، چون شنم بینندگان ما تازه به تازه نو میشنم و شاید اون دو سخن رو نشنیده باشن. این یکی از شاهکارهای در واقع مولانا است. مولوی و سعدی و سنایی و دیگر بزرگان ما که در کار فرهنگ و ادب بودن، اونجایی که اندیشه محض رو عرضه میکنن قیامت کردن، به زیبایی و لطافت، به درستی عبارات، به بیرون بودن از مغالطات، اینها اندیشه های بلند، اما همچین که آمدن به دین نزدیک بشوند، یک چیز دینی بگویند، خراب کردن. استدلال از دست میره، تعصب وارد میشود، نمیدونم واژگان کافر و نمیدونم این حرف ها هم به میان میآید و در واقع دیوان سخن لطیف یه بگونه پلید می شود. واقعا چنین از مثنوی معنوی، و وقتی شما بخوانید این مثنوی رو برعکس کسانی که می گویند خیلی مثنوی چنین و چنان است و مشکل است و فلان و این حرفا، معلومه زرین کوب بهترین سخن رو گفت. می گوید که این کتاب مثنوی نیاز به همدلی دارد و نیاز به علم اونچنانی ندارد که این چیزها متکلمین میترسانند که این چنین است اونچنان است. میگوید بشنو از نی، چون حکایت میکند 8 سال مینشینه پای این، در واقع دین شناسی میکنند این متکلمین اینها، و هر کسی در واقع تفسیر خودش رو تحمیل میکنه به این کتاب، در حالی که به قول مرحوم زرین کوب همدلی میگوید اگر شما همدلی کنید با کتاب، لب لباب مطالب رو در بیابید. این نیست که چنین مشکل باشه در اینا. خلاصه این داستان یکی از شاهکارهای فکری مولاناست. مولانا قریب 200 سال قبل از لوتر زندگی میکرده. لوتر کسی است که در واقع آخوند رو حذف کرد و خدا رو بیواسطه دید. میگوید که بزرگترین کلیسا و مقدسترین کلیسا قلب مؤمن است و مؤمن نیازمنده اون نیست که به ملا جواب بدهد و واسطه بخواهد برای ارتباط با خدا و تفسیر کتاب مقدس. همه آزاد هستند به هر وجهی که دوست دارن بخوانند و رابطه هم وجود ندارد، ملا و آخوندی وجود ندارد بین انسان و خدا. از ما هیچ نمیخواد جز اینکه او رو دوست بداریم و هیچ تکلیفی هم واگذار نمیکنه، دستور هیچ تکلیفی نمیده. این آداب و ترتیبی که مولوی میآورد در این شعر، اشارهش یکسره به اسلام هست. داستان موسی رو مطرح کرده به خاطری که یقش رو نگیرن، و اهل فن کسانی که کتابی خواندن و در واقع مطالعاتی دارن میدانن که اصولا آیین یهود آیین تبلیغی نبود. موسی یقه هیچ کس رو نگیره، هیچ یهودی یقه کسی دیگری رو نگیره که بگوید بیا دین من رو بپذیر مطلقا و ابدا. و این کتاب یک کتاب مقدسی بود، سیکرت به قول انگلیسی زبان ها، برای خودشان بود و اصلا و ابدا یهودیان دوست نمی داشتن که مطالب این کتاب رو آشکار کنن بر دیگران. یا 400 400 به تبلیغ، 400 به 400 به فضولی، به این حد که مولانا تفسیر کرده اینجا به این شبان موسی. بنابراین کاملا آشکار هست که مقصود او آیین اسلام هست، در واقع این زور گفتن ها، چون همطور که به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم، حضرت رسول پیامبر اسلام قریب 13 سال این تبلیغ میکردن، کسی یعنی استدلال هاشون حداقل برای اینکه اعراب مکه رو مسلمان بکنن کافی نبود، اونا نپذیرفتن. تا اینکه دست به شمشیر برد، گفت طبری فرمود که حضرتشان آیه های صبر و احتمال فرو گذاشتن و آیه های قتال و جدال آوردن و شروع کردن به زور شمشیر و ترس از بردگی آیین رو ماشاءالله گسترش دادن و هیچ قومی به اندازه اعراب مقاومت نکردند در مقابل اسلام و کار به جای کار به قتل عام رسید. کشتن اهل رده یک فصل مهمی است در تاریخ اسلام که آخوندها گوشش می‌دارن، مالکشی میکنن. و آن این بود که بعد از فوت حضرت رسول تمام عرب به جز قریش از اسلام برگشتن و میگویند که خود ایشان گفته بود که این اسلام مانند ماری است که بر میگردد سرش در مدینه، و حالا مار بودنش که قطعی است، و مرتد شدن به قول اسلامیون. گفتن آقا این چه دین زورکی است، ما نداریم به شما پول بدهیم، چون مخورا و دوزنا جمع شده بودن در مدینه، دیگر هم واسه کار میکردن اینا میخوردن. تا اینکه خالد ابن ولید پیدا شد، که پیدا شده بود این خالد در واقع قتال العرب به معنی حقیقی کلمه همین خالد ابن ولید بود، و ابوبکر صدیق به قول معروف که 11 سپاه درست کرد برای سرکوبی و گشایش کشورهای دیگر، فرمانده کلم خالد ابن ولید، میرفتن گوش میکردن، جاسوس میفرستادن هر جا که صدای اذان نمی آمد حمله میکردن و قتل عام میکردن، از کوه پرت میکردن. خیلی مفصل محمد ابن جریر اینها را آورد. باری این داستان موساز و آیین زورکی و خدا رو آورده و موسا رو آورده. حالا چرا موسا رو آورده؟ به چند دلیل. یکی این که پیغمبر بزرگی است، اولوالعزم برابر میتولوژی و تاریخ اسلام، اولوالعزم آورده و خدا رو هم آورده. کلیم الله است موسا، یعنی مورد در واقع سخن خدا قرار میگیرن. کلیم الله یه جایی در چیز در قرآن میگوید این چه چیزی است در دست تو، به جایی که کوتاهی بگوید این عصای من است، شروع میکنه سخن رو دراز دامن میکنه موسی، که این لذت و افتخار محاوره با حق رو از دست نده. میگن این از جهات خیلی خیلی فصیح قرآن هست. حالا برها باری موسی رو آورده که بتواند این سخن خدا رو که امر قطعی است رو واضح در نمایان کند. مولانا جلال الدین این است که ما این رو میخوانیم خدمتتون و به گمان من یک شاهکار بی نظیری است. و همونطور که عرض کردم 200 سال قبل از اون که لوتر پای به دایره هستی بگذارد، مولانا جلال الدین در این داستان موسی و شبان همون چکیده اون حرفا رو آورده. بعد خب میگوید که دید موسی یک شبانی را برا، حالا شبان بوده اینا ما کار نداریم، حالا مسائل لغت شناسی کو همی گفت که ای خدا و ای خدا و ای اله. چوپانی داشت با خودش، مجذوب بود این چوپان، در واقع مجذوب بود. آدمی که مجذوب هست نیاز به طی طریق مثل سایر سالکان ندارد، مستقیم جذب معرفت حق هست، گونه ای که میبیند و میشناسد. بله دید موسی یک شبانی را برا، کو همی گفت ای خدا و ای اله. البته ممکن است بگن این هش قوی هست چون خدا و معنوس الهه هست که حالا آوردنش ای داننده اله فرق میکنه متون مثنوی. برها تو کجایی تا شوم من چاکرت چارقت دوزم کنم شانه سرت. به اندازه عقل خودش داره میبینه چوپانیست در بیابونها مدرسه نرفته، عرض میکنم که تعلیماتی ندیده، همونطوری که میبینه و حس میکنه در محیط خودش. و این رو هم عرض کنم که خدای هر ملتی شکل اون ملت رو داره. خدای هر ملتی که از ذهن ساخته ذهن اون ملت هست، جغرافیای اون سرزمین درش هست، رفتار اون سرزمین، صفات اون مردم درش منعکسه. بله، این سخن عمیقی است از یک فیلسوف یونانی قریب 500 سال قبل از میلاد. گفت اگر اسبان می توانستن نقاشی بکشن و فیل ها می توانستن نقاشی بکشن، اسب ها خدا رو شکل اسب می کشیدن حتما، و فیل ها خدا رو شکل فیل. بله، میگوید که داره صحبت میکنه، صحبت میکنه و چیزهای مهمش رو که تمیز کردن جا باشه و شیر میاره و همون غذایی که در محیط خودش هست و مهم هستن و اینها رو داره به خدا تقدیم میکنه. حالا در عبیت بعدی هست تو کجایی تا شوم من چاکرت چارقت دوزم کنم شانه سر. چارق یعنی کفش مخصوص بود که میساختن، خیلی محکم بود و خلاصه کارآمد برای چوپانها، کسانی که بیابان نورد بودن اینا چارق پوشیدن. خیال میکنه خودم چارق پوشه. خب تو کجایی تا شوم من چاکرت چارقت دوزم کنم شانه سرت. جامت شویم شپش هایت کشم شیر پیشت آورم ای محتشم. خدمت شما عرض میکنم که کسانی که قدیم رو بیاد دارن میدونن که این چوبان ها خب بز بود و گوسفندان بودن و کوچ ها بودن و عرض کنم دوبر ها بودن در جلو این ها دوبر نخراز میگفتن، مثل یه گله رو رهبری میکرد، یه بز تنومندی با شاخ های خیلی بلندی و زنگوله و این ها. اینا زمستان ها اینا در زاغه زندگی میکرد. زاغه فکر میکنم همه جایی که برف میاد در ایران این زاغه برای کار استفاده میشد. زمین رو میکندن تا بره پایین، بعد در میان راه یک قسمتی رو مثل یک خانه از همون دیوار زاغه در میآوردن، بهش میگفتن مردخانه، یعنی مرد شبه اونجا میخوابیدن. مردخانه از این نظر که چوپان زن نداشتیم که مردا بخواب اونجا، خود همه مردا بودن، چون مردخانه رو اونجا کردن. بعد میرفت تا پایین اونجا وسیع میکردن، میگفتن کنده و زاغه، و قبل از اینکه گوسفندا رو هر سال برن اونجا هیزم میبردن آتش میزدن که اگر کنه ای چیزی اونجا هست کشته بشه، و این گوسفندای زاغه رو میکردن اون زیر و روزها بیرون میآوردن. و یک جاهای ساخته بودن یک چوبای بلندی تنه درخت اینا توی این آب می‌ریختن و جو می‌ریختن و اینا گوسفندا بخورن، یکم هم راه می‌بردن باز برشون می‌گردوندن تا هوا خوب بشه فصل بهار برسه و گوسفندان رضایند و خلاصه بعد بیارن بیرون. و این داستان حشمداری ایران بوده دیگه. ولی خب طبیعتاً در این مردخانه شپش هم بوده و این چوپان برای مولانا دانسته در این حرفا رو میزنه. بله، میگوید چه پشات رو میکشم و شیر برات میارم از این کارا و همون کارهایی که فرهنگ چوپانی داره. بله، جامت شویم چه پشها و یاد کشم شیر پیشت آورم ای محتشم. دستکت بوسم به مالم پایکت وقت خواب آید. بعضی از مستقیان میگوید وقت خواب آیم، ولی این درست داره، وقت خواب آید موقع خواب که رسید، ساعت خواب که رسید بروبم جا یکم. خیلی این چوپان صمیمی داره با خدای خودش صحبت میکنه و هیچ مطلبی روی زمین خصوصی تر از این خدا نیست در واقع، که در عمق فکر آدم، در عمق سایکی آدم جای داره و هیچ کس نمیتواند اون رو درک بکنه و خدای هر کسی مخصوص خودش هست. این نیست که ما یه خدای رو چیز کنیم بریم سر منبر و شروع کنیم توصیف کردن و اینها. عرض کردم بارها از کلام ملا کسی خداشناس نشد، از کلام آخوند کسی خداشناس نشد، چون اینا کسبه هستن، اینا کاسبکار هستن، دکانشان این هست. بنابراین از زبان دکاندار شما خداشناس هرگز نخواهید شد. ممکن است از دیدن یک درخت گل یاس یا دیدن یک آهو، عرض کردم این سخن ابوالحسن رو باید باری که تکرار کنیم، گفت خدا رو از صحبت خرم شناختم، یعنی همنشینی با اولاغ. خیلی صحبت مهم میزده این ابوالحسن خرمانی ما، خداوند رو از صحبت با خرم شناخت، یعنی رد کرده همه این انبیا و اولیا و کتب مقدس و اینها و راست میگفته، حتما دروغ نمیگفته. این است که اون چه باعث تحیر هست طبیعته و از دیدن طبیعت به خصوص سعدی بزرگ ما مرتب اشاره میکند، از این شگفتی های طبیعت و پند میدهد و اندرز میدهد اینها و به خدا مربوط میکند این داستان ها رو، که این طبیعت زیبا رو خداوند خلق کرده است و اینها که مرتب حتما خونده. باری این چوبان ما هم اینجا مشغول است به گفتن و با خودش بگاره، کار کسی هم نداره، بی ادعا خیلی ساده. دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید به روبم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من، ای به یادت ای هیو ای هاوی. زین نمت، یعنی از این نوع از این جنس، این نمت بیهوده میگفت اون شبان، گفت موسا با کی هستت ای فلان، گفت با اون کس که ما را آفرید این زمین و چرخ، از او آمد پدید. گفت موسا ها خیر سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شد. خب موسا که مشهور است که 3200 سال پیش از میلاد بوده، مسلمانی در کار نبوده، اینجا یک مرتبه رفته به جلد مسلمانی. مولانا من فکر میکنم قصد حملی داشته، چون موسا اولون که یهودیست اگر هم دعوت میکند به آیین یهود دعوت میکند و از اسلام خبری نیست 3200 سال پیش از میلاد. بله میگوید گوه موسا ها خیر سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی، این چه جاج است و چه کفر است و فشار، پنبه اندر دهان خود فشار، گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد. بله این مزخرفات چیست میگویی؟ بز میارم برای شیر میارم شپشاتو میکشم این حرفا. گند کفر فضول، یعنی بلفضول سرش رو بیرون آورد از تعصبات خودش و اینکه میخواد جامعه رو کنترل کنه. بله قدرت طلبیست، پیامبری یک نوع قدرت طلبیست و کنترل کردن جامعه است. ما در تعلیمات مسیح یک سره صلح و دوستی و آشتی و عشق و عشق و همسایه و اینا میبینیم، اما من گمان میکنم که میدونید که محیط زندگی مسیح جایی بود که دو گروه مردمان بودن عمدتا، یکی ساتراپای در واقع رام، امپراتوری رام اونجا بود، سربازاشون بودن، سرزمین رو گرفته بودن. و یهودیان، یهودیان هم دو گونه بودن، یک گروه خیلی خیلی متعصب بودن و یک گروه دیگر هم که ملایم بودن و فقیر بودن و همونها بود که میگفتن این همون کسی است که ما منتظرش بودیم، یعنی مسیح. مسیح هم زور شمشیر اینها نداشت. ما نمیدانیم اگر مسیح در واقع میرفت در ناحیه اورشلیم و سوار و سپاهی تهیه میکرد و اورشلیم رو میگرفت، چند تا آدم میکشت و چند تا گردن میزد، ما نمیدونیم. اما این رو میدانیم که قدرت آدم رو فاسد میکند دوستان، قدرت آدم رو فاسد میکنه. این روح الله الموسوی الخمینی یه آخوند بود، مگسا رو با دستش میگیره میبرد بیرون، اشعار عرفانی، حالا خودش گفته یا براش گفته بنده نمیدونم، سروده اینها. ولی به معنی که پاش رسید به ایران دید که آقا زور دستشه، همه کار میتونه بکنه، چون که آدم کشی. یعنی طبیعت انسان به فساد گرایش داره، به جنایت گرایش داره. این سید علی رو نگاش کنید، این یکی از آدم کشان تاریخه، یکی از جنایتکان تاریخ آسد علیه. این بابا میگوین ضرب خوبی میزد، ستار میزد، با نمیدونم عرض کنم که شفیعی، که استاد شفیعی که زنده هستن و اون نمیدونم اخوان سالس و اینها، میرم اونا رو میدید تو بازار، میگشت بهش احترام میذاشتن، اینه شیفه نمیکرد. یک قاتلی در وجود این سید علی هست که یه روزی سرش میاره بیرون، شروع میکنه شکم پاره کردن و آدم کشتن و دزدی کردن. بله، پس دموکراسی و قانون برای کنترل این هواهای نفس است دوستان، فقط مطلب چیز سیاسیش نیست، کنترل نفس و کنترل زیاده خواهی انسان و کنترل فساد قدرت هست که زیر سایه قانون حاکم حکومت کند. وگرنه من کم میبینم، به سراغ ندارم که کسی به قدرت رسیده. در تاریخ ما کوروش کبیر رو من میشناسم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاید تا حدود کنفان زندم او این قدرت فاسدش نکرده، بله، اما کسی دیگر نمیشناسم از همین سلسله های پادشاهی و اینا. هر کسی قدرت رو دستش بود خونریزی کرده. و این است که اروپاییان بعد از تجارب مختلف بسیار بسیار هوشیار بودند، اروپاییان بسیار بسیار خردمندانه عمل کردند اینها، که این سیستم دموکراسی و حاکمیت مردم رو به وجود آوردند. این یقه که ما اینجا پاره میکنیم خدمت شما فوشاتی میخوریم، برای همین است در واقع. یعنی حرف ما، حرف مخلص این هست که بر نگردیم شروع کنیم آه و ناله کنیم برای دیکتاتورای مرده. اولا که ما فکر میکنیم اونا که مردن زنده هم هستن، این بر میگردیم این ذهنیت شیعه و در انتظار منجی بودن که از طورم دیکتاتور یاد میکنیم، طوری با شوق و ذوق و نوستالژی میکنیم میپنداری زنده است، حالا فردا میاد ما رو نجات میده. بله، مرده آقا رفته، مرده که برای ما کاری نمیکنه، نه مصدق مرده برای ما کاری میکنه، نه محمد رضا شاه مرده برای ما کاری میکنه، نه رضا شاه مرده برای کسی کار نمیکنه. اما این تبلیغ استبداد کردن و حس نوستالژی استبداد رو داشتن، این برای امروز و آینده مملکت مضره. درد ما اینجاست آقا، این مردم صاحبان این مملکتن. خیلی موضوع ساده است، حاکمیت این سرزمین هم مال این مردمه. این ملک رضا شاه و محمد رضا شاه و خمینی و مصدق که نیست، ولی تو ذهن ما نمیره. چرا؟ از بس استبداد دیدیم این ذهن خراب شده آقا، خراب شده، عقل گول میخوره. مقالات علمی متنوع هست که چگونه عقل گول میخوره، فریب میخوره. شما میریم میبینی که یه خانم نشسته داره گریه میکنه برای دیر لیده، رهبر عزیز، این مرده که فتح کره شمالی قاتلی که میگن 300 هزار نفر تو بیابونا آب و گل بهشون میده عوض بخورن عوض غذا و اینا، تبلیغ اثر میکنه، مغز و گول میزنه. و متاسفانه با سوادان ما و از روشن فکران ما هم گول خور خورده فکرشان در باب قضیه استبداد. آقا آدم کشی که بابا من نمیدونم چرا ما از عسکر قاتل میترسیم، از آقا محمد خان قاجار تجلیل میکنیم. فرق نمیکنه. گرفتاری بزرگی داریم دوستان، خیلی گرفتاری بزرگی داریم و من فکر کنم مشکل ما اصولا حل نشه. و با توجه به این که فقر در کشور رو به فزونیست، همه اخلاق بد در فقر ظاهر میشه، قتل، آدم کشی، دزدی، دروغ، این همه زاده فقر است. این سخن منسوب به علی است، من نمیدونم درست هست یا نه، که وقتی فقر از این پنجره وارد شد ایمان از اون پنجره بیرون خواهد رفت. بله، حالا فقر هست و این همه تبلیغات، این همه تبلیغات. این بار کار ما خیلی 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 مشکلتر از روزگار پادشاه سابق است برای تعویض رژیم. بسیار بسیار مشکل است، به جهت اینکه ما یه روزی هم رفتیم پشت بغداد، یک سرداری مثل یعقوب لیث داشتیم، این همه جنایت عباسیان کرده بودن، این همه جنایت امویان کرده بودن، یعقوب دلاور جلو سپاه، خلیفه آمد سرش لخ کرد، گفت من جانشین رسول الله هستم، دستاشو که لرزیدن. دینی هستیم آقا، ما دینی هستیم، عرب دینی نیست، دینی ما هستیم. رسول لرزید، جنگ دیرالعقول، یعقوب هم شکست خورد. یعنی آرزوی استقلال ایران در روزگار یعقوب برباد رفت و بعد برادرش رو یک ایرانی دیگر گرفت، زنجیر پاش گذاشت، فرستادش خدمت خلیفه، او رو از گرسنگی در زیر زمین کشتن. بله، این داستان ما بود. و واقعا گفت نره بر میخ آهنی در سنگ. اینجا بودیم که بله، خب گفت موسا ها خیر سرش، اینم خوندم خدمتون، گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد. دیبا یعنی لباس فاخر ابریشمی، دیبای دین میگوید، یک کهنه کردی این ابریشمه، تار و پود این ابریشمه دین را، چارق و پاتابه لایق مر تو راست، آفتابی را چنین ها کی سزاست یا کی رواست. پاتابه یه شالی بود که میبستن وقتی چارق رو میپوشیدن، جوروبار رو میپوشیدن، چارق رو میپوشیدن تا پاتابه میپیچیدن تا اینجا تا بالا که این چوپان در برق بتواند راه بره. خب گر نبندی زین سخن تو خلق را، آتشی آید که سوزد خلق را. بله، بعد میگوید گر همی دانی که از دن داور است، ژاژ و گستاخی تو را چون باور است. اگر فکر میکنی که خدا داره کرده، خدا داره داوری میکنه، این گستاخی و این بیهودگویی از کجاست؟ امریکا تحتیلی است، خب مثلی که ما تحتیلی ولی نداریم، هر جا بریم برنامه رو باستی برسون. خب در باب این داستان خیلی خیلی فلسفی که مولوی به میان انداخته صحبت میکنیم و داستان موسی و چوپان. بله، و حالا موسی داره صحبت میکنه، از خداشناسی میگه، اینها از عظمت خدا و اینا، برای آدم مجذوبی که فکر کرد که بهترین حرف رو داره میزنه. خدا رو به وجهی که میشناخت داشت باش راز و نیاز میکرد. یه بلفزوری رسید اینجا و چاقو کشید، در واقع بدتر از چاقو. خیلی خیلی مسخره است و خیلی خیلی قابل توجیه هست که یک آدم پیدا بشه و قمه برداره بگه هر کس دین منو نداره من شکمش پاره میکنم و بکنه و بزنهاشونم به اسارت بگیری ببره بفروشه. من مثل این که عرض کنم که نمیدونم چه عرض کنم، واقعا چه لغتی پیدا کنم. یا میبینی که تجسم کنی که شما رهگذر میبینی یه ادره نشونن دارن گردن میزن. این آقا اینا چیکار؟ اینا دینشون، آقا این دین اینا اینه، با دین مردم چی کار داری؟ برو دنبال کار. اینا دینشونه دارن گردن میزنن. خب ای بابا، پس دین اونا که داره گردنشون زده میشه چیه؟ داستان چی اینجا؟ بله اینجوری بوده دیگه، از بس تو سر ما زدن و ترسیدی مردیم. آقا چقدر بترسیم؟ از چه تعداد باید بترسیم ما؟ تا کی باید بترسیم؟ آقا قرن 21 100 سال استبداد تو مملکت، یکی جرأت نکرد یک مقاله بنویسه. در سرزمین ایران کشور فرزانگان 100 سال استبداد پشت سر هم لاینقطع بوده که جرأت نکرد یه مقاله بنویسه انتقادی. گردنش میزنن. خب کشور ایران گورگاه آزادگان هست و آزادی خواهان. بله. و محل خوشی و عشق چاپلوسان. شما که در ایران هستید از ما بهتر میدونید. خب 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 چارق و پاتابه لایق مر تو راست، آفتابی را چنین ها کی رواست. گر نبندی زین سخن تو هر را، آتشی آید که سوزد خلق را. خب آتشی گر نامده است این دو چیز، جان سیه گشت روان مردود چیز. گر همیدانی که یزدان داور است، ژاژ گستاخی تو را چون باور است. و از یه سو میگویید که خداوند بزرگ است و داور است و خالق است و اینا، از یک سو میگویید که در حقش ژاژ گستاخی میکنید، ژاژ میگویید. دوستی بیخرد خود دشمنی است، حق تعالی از این چنین خدمت غنی است. با که میگویی تو این؟ با هم مخال، جسم حاجت در صفات زلجلال. تو خونه عمه است اینو داری میگی؟ برای خالت و عمه اینو داری میگویی؟ جسم حاجت در صفات زلجلال. میگوی خدا رو تعریف کن، میگه نه مرکب است، نه جسم است، نه روح است. اینها آخرش میگه که این خط بکشیم یعنی هیچی نیست دیگه، نه جسم که نیست، روح هم که نیست، هویدا هم که نیست، پس هیچی باید باشه دیگه. این صفاتی که میکنیم و غزالی هم یک صفحه در صفات ذوالجلال میگه، آخر کار ببینیم غزالی هیچی رو داره میخواد ثابت کنه. اینجا میگوید آقا این حرفه که تو میزنی در حق عمه و خاله باید گفت. بله این هم مرتب بر میگرده روی بسته میشه، این باید بازش کنیم. شیر او نوشد که در نشو و نماست، چارق او پوشد که او محتاج پاست. خب اینجا غلط جاپی هم داره. و برای بندش این گفته اوز گو اون که حق گفت او من است و من خود او. خب بعد میرسیم اینجا که گر تو مردی را بخوانی فاطمه، گرچه یک جنسند مرد و زن همه، قصد خون تو کند تا ممکن است، گرچه خوش خوب و حلیم و ساکن است. میگه بین آدما تو به اشتباه، اگر یک مردی رو فاطمه صدا بکنی قصد خون تو میکنه، این همه خط و خطا که تو بر باره حق کردی خداوند کردی محسوس نه که غیر قابل بخششه. بله خب بسیار خوب، اینجا ما باید برویم به صفحه بعد. ما از روی تلفن داریم برای شما میخونیم. لم یلد لم یولد او را لایق است، والد و مولود را او خالق است. هرچه جسم آمد ولادت وصف اوست، هرچه مولود است او زین سوی جوست. زن که از کون و فساد است و مهین، حادث است و محدثی خواهد یقین. گفت ای موسی دهانم دوختی، و از پشیمانی تو جانم سوختی. بیچاره چوپان در مقابل عظمت موسی و این سخنان گفت ای موسی چقدر جگر سوز واقعا. این سخن از دهانم چوپان گفت ای موسی دهانم دوختی، و از پشیمانی تو جانم سوختی. جامه را بدرید و آبی کرد تفت، سر نهادن در بیابانی و رفت. حالا مهمترین سخنان در این داستان در واقع این بخش استنتاج است، یا خود مولانا گذاشته ذهن ما است. برده میره کنار، اول چوپانه، بعد موسی میاد با چوپان، بعد هر دو کنار میرن خود مولانا. عرض کردم وقتی که میرسد به استدلال های انسانی و خرد ورزی اینها کم نظیر بودن، اما به مسی که قضای دینی رو میخواهد توجیه بکنن اونجاست که دیگه کار خراب میگه. مثل فرض کنی که چه چاه نصرانی نپاک است، جهود مرده میشویم چه واقع است. مثلا این چیزا در مولانا بسیار هست از این حرفا. خب بعد فصل دیگری آورده، عتاب کردن هفت حق تعالی با موسی علیه السلام از بحر اون جوان. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا. وحی آمد، حالا اینجا وحی آورده، وحی رو حضرت محمد ادعا میکرد که وحی برداشت میاد از طریق جبرئیل. وحی آمد، موسی خداوند مستقیم با موسی صحبت میکنه. اینجا خود ریز داره ایشون رو مطرح میکنه، در واقع این نقد طریقه گسترش اسلام این داستان اهمیتش هم در اینه. چون عرض کردم قوم یهود، پیامبران یهود شمشیر نکشیدن که راه برن یه جای گردن بزنن میگن یهودیشی. ولتر میگوید که این داستانی که در حق در موضوع خلقت آمده است، اگر روزی پیغمبر اسلام رو می بردن در این سنای روم ازش سوال می کردن جواب می کردن و می گفتن خدا رو خلقت چگونه است و اینها، این داستان ها رو می گفت، ممکن بود رو شلاق بزنن. حرف بولتره. می گوید که یهودیان مطلقا دوست نمی داشتن این داستان هایی که خیلی برای اونها ارزشمند بود و این میتولوژی به دست دیگری بیفتن، بنابراین هرگز اظهار نظر در باب محتوای تورات نمی کردن. تا اینکه ایشون پیدا شد و وام گرفت این داستان خبرت رو از و بقیه داستان ها رو از تورات و با شمشیر اعراب این رو گسترد در اطراف اکناف جان. و بله. یکی از مهمترین ابیات اینجاست: هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم. هر گروهی قرآن هم یک جا دستش در رفته میگوید که ما پیغمبری نفرستادیم میگرد به زبان اون قوم. میگوید آقا هر کسی یک صفتی داره، هر کسی یک فرهنگی داره، هر کسی یک جور خدا پرستی میکنه. حالا ببینید در برای اون میگوید که در حق او مدح و در حق تو زم. خدا داره میگه مثلا به موسی میگه اون چوپان شایسته ستایش هست و تو شایسته ملامتی. در حق او مدح و در حق تو زم، در حق او شهد و در حق تو سم. یه باید اون شهد داد، اصل داد حق تو سم ریخت با این حرفایی که زد، با این فضولی که کرد. اون به آزادی داشت ما رو میپرستید طوری که خودش میشناخت. ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. میگوید که هندوان را اصطلاح هند ما، سندیان را اصطلاح سند ما. در واقع یک بار دیگر من این مطلب خدمت رو نرس کردم که خدا از دید پیغمبر عربی یا یک آدم عربی که میخواد بهش خلق کنه فرض کنید، این بیچاره جستجوگر یه چک آبه، جستجوگر یه درخته، نه همه سرش به آسمونه ببینه که یه چک آب میاد، که باران میاد. اون خاصیت صحرانوردیش و فرهنگ عربیش، همه اینها در ذهنیتش هست، اینها رو منعکس میکنه به خدا. اینو یک لغت عرض میکنم که روانشناسی هم درش هست که میگویند معنیش این است که صفات خود رو به خدا منتقل کردن. این که سنایی میگوید ملک ها ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو اش راه نمایی. بعد میگه نمیدونم تو کریمی، تو رحیمی، همه این صفات رو میاره. اینا در حقیقت اینا همه صفات آدمیزاد هستن چون نیک بنگریم. ما که نمیدونیم که خدا چیست، ماهیتش چیست و داره چه صفاتی است حقیقتا. بله، میگوید هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. یه هر کسی متناسب با فرهنگش، متناسب با وضعیت فکریش من رو مد میکنه. همه مثل هم نیستم. خب باز این رفت. خیلی خب، من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و درفشان. میگه هرچه در حق من آدم ها بگوین در من که تأثیری نداره، صبح تا شب التماس بکنن یا در حق من بگن تو کریمی، نمیدونم تو نماینده فضل فلان، در من تأثیری نمیکنه. اما وجود خود اوناست که پاک میشه، در من هیچ تأثیری نداره. بنابراین کلام چوپان با کلام غیر چوپان و اون آدم فاضل و اون آدم نحوی و اون آدم نمیدونه مفسر، این همه یکیست، برای من فرق نمی کنه. ما برون را ننگریم و حال را، ما درون را بنگریم و حال را. ولی اینجا آورده است ما زبان را ننگریم و حال را، ما روان را بنگریم و حال. ناظر قلبیم اگر خاشع بود، گرچه گفت و لفظ ناخاضع بود یا ناخاضع رود نوشته. این ما به قلب آدم ها نگاه میکنیم. عرب هم میگه لا صلات الا به حضور قلب. بله، حضور القلب. ما زبان را ننگریم و قال را، ما نگاه نمی کنیم به لفظ و بیان و گفتار اینها. ما درون آدم ها رو نگاه میکنیم، آ روان را بگریم، آ را ناظر قلبی مگر خاشع بود. گرچه گفت و لفظ، یا گرچه گفت لفظ ناخاضع بود. زن که دل جوهر بود گفتن حرز، پس توفیل آمد حرز جوهر قرز. بعدی ما به راه مقالطه رفته بودن که البته بعد علم فیزیک ثابت کرد و شیمی که اینا اشتباه بوده. میگفتن هر چیزی، هر جسمی، هر چیزی داره یک جوهره و یک عرز. در واقع اصل و ذات جوهره، عرز در واقع تابع اون جوهره. مثلا یک سیب، جسم سیب جوهر، بوی سیب، طعم سیب و رنگش عرزه. در حالی که بعد معلوم شد نه، چنین چیزی نیست. وقتی که شما بوی سیب هم میشنوید، اون هم مادیه، اون هم جز جوهره، به جهت این که این مولکولای آروماتیک سیب روی هوا حرکت میکنه، میاد وارد شامه ما میشه، ما بوی سیب رو میشنویم. اون هم قابل لمسه، قابل لمس معمولی نیست، ولی بذاریم زیر میکروسکوپ میبینیم مولکولای بو رو. یا رنگ به عنوان مثال، اینها بودن عرض. فیزیک و متافیزیک از همینجاست. میگوید که زن که دل جوهر بود گفتن عرض. یه جوهر اصلی دله. این گفتن در واقع چیز مهمی نیست، عرضه. پس توفیل آمد عرض جوهر عرض. عرض توفیل هست، توفیلی هست در واقع، غیر مهم هست نسبت به جوهر. بله، میگه جوهر دل هست، اما گفتن و بیان، نوع بیان به چه زبانی، اینها همه عرضی هستند و جوهر دل. بله، چند از این الفاظ از مار و مجاز، سوز خواهم سوز با اون سوز و ساز. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. به به، اهمیت اون است که یک آتشی از عشق، از عشق الهی در دل شما باشه. فکر و عبارت این هم مهم نیست. سعدی هم می‌فرماید طاعت اون نیست که بر خواب نهی پیشانی، صدق پیشانی که اخلاص به پیشانی نیست. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. عاشقان را هر نفس سوزیدنیست، در ده ویران خراج و عشر نیست. بله، میگوید که عاشق سوخته از همه چیز از دست داده. بله، میگوید یه مثل ده ویرانی که ازش عشر نمیگیرن، عشر اینو مالیات یک دهم بوده، نمیگیرن، خراج ازش نمیگویند. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، گر بود پرخون شهید او را مشو. حالا این هم در واقع برمیگرده بعضی از اعمال رسول که در جنگ احد، خدمتتون بگم که یک کار فوق‌العاده کردن، حدود 80 نفر از مسلمین کشته شدن. مشهورترینشون سید الشهدا حمزه بوده، حمزه بن عبدالمطلب، به توسط نیزه اون وحشی، میگوین وحشی، کشته شد. و اینا رو آوردن، گفت من میخوام اینا رو با خون در همین جا نقش و چیز کنم، به خاک کنم، که در روز قیامت همینطور با اون چیز خونین حشر بشن. البته مقصود دیگری داشتن ایشون، چون دیدن اگه این اجساد رو به کور بگیرن و بیان در مدینه قوغا میشه، که آبا آدم های ما رو بردی و کشتن دادی، ولی وقتی دست خالی پاک و پاکیزه اومدن مدینه، میگه آقا چی شد؟ پس حمزه چی شد؟ فلانی چی شد؟ رفتم به بهشت، رفتم به بهشت. بله بله، خون شهیدان را ز آب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر است. در درون کعبه رسم قبله نیست، چه قمر قواس را پاچیده نیست، تو سرمستان قلاز سرمستان قلابوزی مجو، جام چاکان را چه فرمایی رفو. اینم بیت آخر از این بخش. و شما هموطنان هم فکر میکنم که از کنم که مطلب براتون خیلی روشن بود، چون این داستانی است که بارها خونده شده، ما در کتابهای دبستانی هم این موسی و شبان ناآشنا بودیم، اون موقع معانیش رو درست نمیفهمیدیم، اما خیلی این شخصیت حضرت موسی رو دوست داشتیم. یک احوال خاصی دارد این موسی در داستانها، خلاصه فقط تصاویر موسی و شبان در نظر میگرفتیم و اینها، و این بیچاره اما همیشه اون شبان رو دوست داشتیم، بیچاره که گذاشت و رفت و موسی تعقیبش کرد و پیداش کرد. اجازه بدین من پیداش کنم، دستگاهی که کار نمی کند متاسفانه. خب میگوید ملت عشق از همه دین ها جداست، عاشقون را ملت و مذهب خداست. لعل را گر مهر نبود باک نیست، عشق در دریای غم غمناک نیست. آمدن وحی میگوید که عذر شبان را بخواد اینها. بر دل موسی سخنها ریختن، دیدن و گفتن به هم آمیختن. چند بی خود گشت و چند آمد به خود، چند پرید از ازل به خط بخونیم، چند پرید از ازل سوی ابد. بعد از این گر شرح گویم ابلهی است، زون که شرح این ورای آگهی است. بله اینجا دیگه خودش وارد بحث فلسفی شده. بعد میگه چون که موسی این عتاب از حق شنید، در بیابان در پی چوپان دوید. بر نشان پای اون سرگشته ران، گر از پرده بیابان برفشان. میگوید این خیلی به زیباست، گام پای مردم شوریده خط، همز گام دیگران پیدا بود. یه طریق راه رفتن آدمای شوریده از پاش پاشون میتونه بفهمیم که از بقیه مردمان در رد پای عاشق تفاوت میکند با رد پای دیگران. بله این دادی خیلی طولانی کرده. عاقبت دریافت او را و بدید، گفت مژده که دستوری رسید. هیچ آدابی و ترتیبی مجود، هرچه میخواهد دل تنگر بگو. آداب و ترتیب هم که میدونید که اصلا خود داستان فقه آداب و ترتیبه. بله میگوید که تو آزاد هستی، خودت خدای خودت، هرچه میکنی بگویی و به هر وجهی که دوست داری او رو تصویر کنی. نمیخواد به کفر تو دین است و دین نور جان، ایمنی و از تو جهانی در امان. گفت ای موسی از آن بگذشتم، من کنون در خون دل آغشتم. بله این حرفای مهمی بود که عرض کنم که یعنی موسی و شبان، و این داستان در هیچ جای دیگه دیده نشد. گویا ابداع اختراع خود حضرت به قول اهل ترکیه مولانا بوده که این داستان به این زیبایی ساخته و حرفاشو در اینجا زده. مقصودش هم موسی نبوده، نزد کردم نه موسی از این کارو میکرد. موسی پتریارکه، موسی پیغمبر نیست. دوران در واقع دورانهای مختلف آیین یهود عبارتن ابتدا که دوران شبانی است، بعد دوران پتریارک ابراهیم، اینا پتریارک هستن، اینا آخر سالاران هستند، موسی پتریارک هست، آخر سالار هست، مردم خودش رو رهبری میکنه از مصر در همین محل فعلی نزدیک رود اردن. بعد از اینکه دولت یهود تشکیل میشود و اینها، دوران پیامبران هست، دوران پیامبران مثل موسی، مثل سلیمان، مثل داوود. این از نظر دین شناسی اینطور آمده در واقع تاریخ مردم یهود چنین آمده. و بعد دوران پیامبران به معنی اخص کلمه یا پروفت، اینها بعد از دوران پادشاهان هست، دوران پادشاهان هست که آمدن اینها. ولی خب ما مسلمین میگوییم که اینا 124,000 پیغمبر بودن، همه برای پیغمبر میشناسیم. باری مقصود این که مولانا هم زده شده بوده از نحوه گسترش اسلام که تو هم بوده است با قتل و غارت و کشتار و زجر و شکنجه و فروختن بچه ها و فروختن نمیدونم زنان و به جاش اسلحه خریدن. خیلی خیلی شگفت‌انگیزه، واقعا پشت آدم میلرزه وقتی که زنان و بچه های بنی قریظه رو فروختن، بچهشون رو حضرتشون گرفتن دادن به یکی از اصحاب، نمیدونم ابوبکر بود یکی دیگر، و عثمان که بروید سوریه اونجا اسب بخرید و اسلحه. و این خیلی خیلی هولناک است. هیچ کس هم جرأت نداشته در این باب سخنی بگوید. هیچ کس هم جرأت نداشته در تاریخ این 1300 سال یک نقدی که آقا این آدم های بیگناه که به دست اسلامی ها کشته شدن، اینا خونشون پای چه کسی هست؟ حق هر انسانی است که هر دینی میخواهد بپذیرد. مردم حق دارن دین داشته باشن یا نداشته باشن. یه کسی با قمه و خنجر و چاقو نمیتونه و ما بگیم اینا چیزهای مقدسی بوده، اینا اعمال خیلی مقدسی بوده و خودمون مسخره کنیم یه عمری اینا چیزهای خوبی بوده. برده فروشی کثیف‌ترین کار دنیاست، اونم برده‌هایی که آدمای آزاد رو شما بگیری به جرم اینکه دینش با دین شما فرق کنه، کتک بزنی و مالش بگیری و زنش ببری و نمیدونم هزار بلا به روزش بیاری، بعد بیاری بفروشیش، این امر مقدسی بوده، همه اعمال مقدس بوده. در اسلام عزیز هیچ گونه نقصی وجود نداره، همش مقدسه. هیچ کس جرأت نکرد جز محمد بن زکریای رازی رحمت الله علیه که عرض کنم که چند کتاب نوشت در این باب و البته اینها رو سوزاندن، اما از طریق نقد هایی که بر او گفتن و نوشتن یک چیز خرد و ریزی به دست ما رسیده است که رازی چه میاندیشیده در باب این مطالب و مسائل. همه این انگیزه این حرفان که ما اینجا میزنیم گرفتاری امروز ماست، گرفتاری ملت ما به دست نمایندگان دین و تحمیل قوانین شطوری. هنو قانون جزایی ایران شطوریه، شنیدم کمپانی بیمه شطور زیاد آوردن که جرم در واقع خسارت مالی رو با شطور جبران. حالا چرا تصمیدن به شطور که یه چیزی از اسلام باشه بالاخره دیگه، نه با شطور معلوم کن. و هر صورت عرض کردم که مقصود و منظور از همه این سخنان این حرفا این است که ما یک مردم قدیمی هستیم، همیشه ایران امپراتوری بوده، حتی روزگاری هم که دیگران برای جا حکومت میکردن مثل سلجوقیان، مثل غزنویان، مثل نمیدونم دیگران مغولها، ایران باز امپراتوری بوده این سرزمین. یعنی آدمی هم که منجر میگرفتن بزرگان ایران بودن، سیاست مداران بودن، اینا تعلیم و تربیت ایرانی میدادن، اینا این سرزمین رو در واقع به گونه ای از دشمنان دیگر نگهداری میکردن، همواره امپراتوری بوده تا قاجارها. و امروز یک کشوری شده است منفور، به هیچ یک از موازین بین‌المللی هم عرض میکنم که سر فرو نمی آورد مگر به زور. این فیل های وحشی رو دیدین یا گاو های وحشی رو میخوان اینا رو ادب بکنن یا تعلیم بدن، توی گودال میاندازن و با چوب و سیخ و نمیدونم سنبه و اینا این بیچاره ها رو تعلیم میدن یه کارهای انجام بدن. این آخوندها مسئله وارد شدنشان به همین داستانه که مجلس اینها چیز کرد، در واقع وارد شدن به همون کنوانسیون معروف بین المللی که معلوم باشد نظارت بر حرکت پول در بانک ها برای اینکه بدانند کجا صرف تروریسم می شود. خب اینا فحاشی می کردن، اما حالا که سنبه پرزور شده است دارن اطاعت میکنن. من بعید نمیدانم که اون 12 امر توهین‌آمیزی که آمریکا داره به اینا تحمیل میکنه یکی یکی بپذیره. خمینی گفته است به اینا که اگر آن وضعیتی شد که شما بین اسلام و رژیم یکی را انتخاب کنید، اسلام را زیر پا بگذارید و حفظ کنید. وقت ما هم دوستان در اینجا به پایان رسید. از توجه شما بسیار سپاسگزارم. از سپهر گرامی تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.